و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
لحظه‌های عجیبی است، لحظه‌های بارش باران رحمت الهی، لحظه‌های باز شدن درهای اجابت. باید قدر این لحظه‌ها را بدانیم.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم.
باید همنشین قرآن شویم و با خواندن سوره قدرش دل را نورانی کنیم. باید زیر باران رحمت آیه‌هایش برویم و غرق نیاز شویم.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
با نام تو ای میزبان همیشگی اجابت.
بسم الله
سلام و درود به شما مؤمنان روزدار و منتظران قرار. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق. در همین ابتدای برنامه، سال روز ضربت خوردن مولای متقیان، مولای اهل ایمان، الگوی عدالت و یکتاپرستی، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را به شما عاشقان و ارادتمندان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش‌ها در خدمت شما هستیم.
Mm-hmm.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است. دوستان همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
به نام نامی دوست که هرچه دارم از اوست. سلام و درود به شما عزیزان همراه. در برنامه امروز در ادامه برنامه گذشته به بررسی احادیث و روایات مربوط به حیا و عفت زنان می پردازیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، قرآن کریم در سوره مبارکه قصص بخشی از زندگی حضرت موسی علیه السلام و ماجرای برخورد او با دختران حضرت شعیب را ذکر می کند. دخترانی که رفتار و منش خیش را بر پایه عفت و حیا سامان داده بودند. آن هنگام که حضرت موسی علیه السلام از مصر به مدین آمد، دخترانی را در کنار چاه دید که می‌خواستند برای گوسفندان خود از چاه آب بکشند، اما به خاطر ازدحام مردان عقب‌تر ایستاده بودند. موسی برای دختران شعیب پیامبر از چاه آب کشید. دختران نزد پدر برگشتند و از کمک این شخص غریب و مهربان خبر دادند. شعیب یکی از دخترانش را نزد موسی فرستاد تا او را به خانه اش دعوت نماید. دختر نزد موسی آمد و دعوت پدر را به او ابلاغ نمود. قرآن مجید در بیان چگونگی آمدن این دختر به مسئله شرم و حیای او اشاره می کند و می فرماید یکی از آن دو دختر به سراغ او آمد، در حالی که با نهایت حیا گام بر می داشت گفت پدرم از تو دعوت می کند تا مزد سیراب کردن گوسفندان من را با تو بپردازد.
الله 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 يا الله.
دوستان، بیان رفتار دختر شعیب از سوی خداوند در قرآن تأکید بر این نکته است که از نظر قرآن حیا از مهمترین برجستگی ها و کمالات زن است. دختر حضرت شعیب علیه السلام ضمن رعایت حیا بدون گفتن کلام اضافه با کوتاه‌ترین جمله دعوت و علت دعوت پدر خود را بیان کرد.
الله
همراهان ارجمند شوخی کردن بی مورد مردان و زنان نیز از عفت به دور است. ابو بصیر می گوید در مسجد کوفه به زن قرآن یاد می دادم که یک بار با او شوخی کردم. روزی در مدینه حضور امام باقر علیه السلام شرفیاب شدم. مرا سرزنش کرد و فرمود هر کس در خلوت مرتکب گناه شود خداوند به او اعتنا نمی کند. من از خجالت سر به زیر انداختم. حضرت فرمود توبه کن و دیگر با زن نامحرم شوخی مکن. سبحان الله. دوستان عزیز، حضرت زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمونه کامل یک زن مسلمان در تمام اوصاف و کمالات است. ایشان حیا و عفاف را به عنوان یک فضیلت والا و کمالگرایانه سرلوحه رفتار خیش قرار داده بود. این حیا و عفت تا جایی بود که ایشان نه تنها خود را از نامحرمان بلکه حتی از مردان نابینا نیز می پوشند. در روایت از امام علی علیه السلام آمده است روز حضرت زهرا در محضر رسول خدا نشسته بود که مرد نابینای اجازه ورود خواست. پیامبر مشاهده کرد که حضرت زهرا سلام الله علیها برخاست و خود را پوشاند. پیامبر فرمودند دخترم این مرد نابیناست. حضرت زهرا پاسخ داد پدر جان اگرچه او مرا نمی بیند ولی من او را می‌بینم و او بوی زن را استشمام می‌کند. رسول اکرم فرمودند شهادت می‌دهم که تو پاره تن منی.
این فی الجنتی نهران من لبن، این فی الجنتی نهران من لبن، لعلی و حسین و حسن، لعلی و حسین حسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت سوره شمس و آیات 1 تا 13 سوره لیل با صدای استاد احمد رزیقی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره شمس و آیات 1 تا 13 سوره لیل بود با صدای استاد احمد رزیقی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، بریم با سراغ پیامک های پر از مهر شما. فرشته جان نصراللهی از مشهد پیام دادند. نوشتند با تشکر از برنامه دروادی نور، همراه برنامه شما هستم و لذت میبرم از مأنوس بودن با قرآن کریم. قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان است که برای همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی ما مفید است. پس چه خوب است که ما همه روزانه حداقل یک آیه از این معجزه الهی را بخوانیم و با آن عمل کنیم.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 16 و 17 سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان می دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهند؟
ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر.
یا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می دانید که تند بادی پر از سنگ ریزه بر شما فرستد و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است؟
این آیات به ضعف و عجز انسان در برابر اراده الهی اشاره کرده و می‌فرماید اگر زمین ناآرام شده و شکافته شود و شما را در خود فرو برد، چه کاری از شما برمی آید؟ یا اگر تندبادهای سخت و ویرانگر شهر و آبادی شما را در بر گیرد، چه خواهید کرد؟ پس انسانی که در برابر نیروهای قدرتمند طبیعی چون زلزله یا تندباد قدرت مقابله ندارد، چگونه خود را از کیفر الهی در دنیا در امان می‌بیند و از مرزهای فرامین خداوند عبور می‌کند؟ مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می‌آموزیم. 1. قهر و کیفر الهی اختصاص به قیامت ندارد. خداوند در دنیا نیز کیفر می‌دهد تا تا مایه هشدار و عبرت انسانها باشد. دو، آسمان مرکز فرماندهی و تدبیر امور زمین و زمینیان است. سه، طبیعت و همه نیروهای آن تحت اراده و فرمان خداوند هستند و بدون اذن او امری واقع نمی شود. و نکته پایانی این که قدرت خداوند در آرامش بخشیدن به زمین جلوه ای از فرمان روایی اوست.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
نوبت میرسه با صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی که در خدمت شما خواهند بود.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان خوب برنامه در وادی نور. بحث ما درباره عمل صالح و نشانه های ایمان و مخصوصا نماز بود به عنوان پرچم ایمان و بارسترین مصداق دینداری و ایمانداری. در این برنامه درباره ترک نماز مطالبی را بیان می کنیم. ترک نماز، کسی که نماز نمی خواند و این نماد عمل صالح را ترک می کند، در حقیقت قطع رابطه می کند با آفریدگار هستی و این قطع رابطه هم در دنیا و هم در آخرت عواقب و ثمرات تلخی برای این شخص دارد. در قیامت اهل بهشت به روایت قرآن کریم از جهنمیان میپرسند که چه چیز سبب شد شما را روانه جهنم کند، با اینکه شما هم مثل ما در دنیا انسان بودید، چشم داشتید، گوش داشتید، نعمتهای الهی را استفاده میکردید، و اما در فرجام اینک ما در بهشتیم و شما در دوزخ قرار دارید. چه چیزی سبب شد که شما وارد دوزخ شوید؟ یکی از پاسخهایی که اهل جهنم به بهشتیان میدهند این است که قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لم نکو من المسلین، ما از نمازگزاران نبودیم. این آیه به صراحت و به روشنی بیان میکند که یکی از اسبابی که انسانها را به جهنم می اندازد و بدون جایگاه بد و فرجام سو منتهی می شود کار آنان، آن است که آنها در دنیا اهل نماز نیستند. در جای دیگر هم به نمازگزارانی که نسبت به نمازشون سهلنگار و بی‌اعتنا هستند و گاهی می خوانند و گاهی نمی خوانند، و آنگهی هم که می خوانند از سری بی توجهی و بدون حضور قلب می خوانند، خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزاران، اون نمازگزارانی که نسبت به صلات خیش بی اعتنا و سهلنگار هستند. بدین ترتیب قطع رابطه کردن با خدا و قطع شکر و سپاسگزاری از خداوند برای انسان فرایند بسیار بسیار سوئی دارد و او را به جایگاه بد ابدی یعنی جهنم میرساند، چه این که نماز را نخواند و چه این که نسبت به این فریضه مهم دینی و این نماد برجسته عمل صالح بدون توجه باشد. انشاءالله که شما بینندگان عزیز و گرامی و همه ما جزء نمازگزاران و قائمان نماز باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. اما اگر از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میخواین همراه ما باشین، @radiodarimashhad نشانی ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
رحمن يا رحمن رحمن يا
رحمن.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من؟ من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گلایه شیطان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدی برادر.
پدر جان، آیا در حجره تان شیره هم دارید؟
در حجره من چیزی نیست که یافت نشود. دارم، شیره اعلا هم دارم. اجازه دهید بفرمایید. این هم شیره اعلا، نظیرش را در بازار نخواهید یافت.
ظاهرش که خوب است.
از آن بچشید تا باطنش نیز بر شما معلوم گرده.
خیر، حاجت به چشیدن نیست، معلوم از شیره خوبی است.
این چه شرمی است، تمنا میکنم بچشید. من صاحب آنم و به شما میگویم که بچش.
حال که خودتان اصرار میکنید، باشد، از آن کمی میچشم. واقعا چنان که گفتید شیرش عالی است.
عرض نکردم.
میبخشید برادر، این شیره ها فروشی نیست.
چه گفتی؟ فروشی نیست؟
آری، میدانید.
خاموش پسر، خاموش، برو به کارت برس، برو.
اما پدر جان،
نشنیدی چی گفتم؟ خاموش باشو، برو به کارت برس، برو.
بسیار خوب، میروم به کارم برسم.
میبخشید، چرا این جوان گفت که این شیره ها فروشی نیست؟
میدانید، سه روز پیش مردی آمد و از این شیره چشید و گفت که میرود تا پول بیاورد.
خب؟
گفت که این شیره را برای او نگه داریم، ولی من که مشتری نقد را رها نمی کنم و به انتظار کسی که سه روز است خبری از اون نشده بنشینه.
میگویم آیا آن مرد که سه روز پیش آمده بود پولی بابت این شیره به شما نداده است؟
خیر، هیچ پولی من از او دریافت نکردم، رفته است که بازگرده.
خب اگر این طور است، من تمام این خمره شیره را میخواهم.
خوب است، چون همه را یک جای میخرید با تخفیف حساب میکنم، میشود 20 سکه، البته قابلی نداره.
سپاسگزارم، شیره ایست بس عالی. اجازه بدهید بفرمایید، این هم 20 سکه.
گوارای وجودتان باشد، خوش آمدی.
خدا نگهدار پدر جان، خدا نگهدار.
در پناه خداوند. چه معامله پرسودی
پدر جان.
بله فرزندم.
این چه کاری بود که کردید؟ مگر نگفتید یک موش درون آن خمره شیره افتاده است؟ مگر نگفتید که باید شیره را دور برزیم؟ ها؟ چه شد؟
ای لعنت بر شیطان، حق با توست فرزندم. میدانی من قصدم همان بود که به تو گفتم.
خوب.
میخواستم این کار را بکنم.
پس چه شد پدر جان؟
اما شیطان لعین وسوسه هم کرد.
و فرض که چنین باشد که میگویید، چرا خمره‌ای که 10 سکه بهای آن بود و 20 سکه فروختید پدر؟
فرزندم، من دیدم که آن مرد غریب است، شیطان وسوسه‌ام کرد. ای لعنت بر شیطان، لعنت.
خودتان بهتر می دانید که این کارها درست نیست پدر جان.
حق با توست فرزندم، این بار که نشد اما دیگر تکرار نخواهد شد. لعنت بر شیطان لعین رجیم.
Thank you.
مدتی بود که رجب اوغلو در فکر انجام کاری بود، اما فرصت نمی شد. او در بازار حجره‌ای داشت و مشغول خرید و فروش بود، اما او در میان بازاریان به خاطر کارهایش مشهور بود، به خصوص این که روزی نبود که صدای او با لعن و نفرین شیطان بلند نشود.
تو چه گفتی؟ چه میشنوم؟
درست شنیدی. میخواهم نزد دانیال نبی بروم.
بروی که چه شود مرد؟
دیگر خسته شدم. میخواهم از نبی خدا یاری طلب کنم.
یاری از نبی خدا؟ آن وقت برای چه کاری؟
زن، دیگر از دست شیطان لعین خسته شدم. میخواهم نبی خدا تدبیر بیندیشد که شیطان دست از سرم بردارد.
چه بگویم؟ یعنی ایشان به تو کمک خواهند کرد؟
نمیدانم. تا نروم که معلوم نمیشود. دیگر شوره عام و خاص شدم.
گناه خود توست مرد.
از تو تعجب میکنم. اگر شیطان وسوسه نکند، مگر من مرض دارم؟
خب چه بگویم؟ پسرت که چیزهای دیگری میگفت.
او جوان است و خام، حرفای او را زیاد جدی نگیر.
سلام برادر.
و علیکم السلام خواهر.
من این گندم ها را از شما خریدم. خراب است. یعنی وقتی بردم خانه دیدم که خراب است.
بنابر خدا، این چه حرفی است؟ من و گندم خراب؟ این تهمت های ناروا بر رجب اوغلو نمی چسبد خواهر.
اما من این گندم ها را از شما خریدم.
یعنی می گویید من به شما گندم خراب دادم؟
خب آنچه که به من نشان دادید خوب بود، اما
لابد تا خانه رفتید خراب شده. سخنی بگویید که با عقل جور در بیاید.
اما من
سوگند یاد میکنم که این گندم های خراب را از من نخریده اید. ببینید گندم های من همین جاست، نگاه کنید آیا خراب هند؟
خب خیر، اما گندم های
شاید حجره را اشتباه آمده اید.
نمیدانم، شاید حق با شما باشد. به امان خدا.
حق با این زن بود. ای لعنت بر شیطان که مرا فریفت تا دروغ بگویم.
رفت خدمت دانیال پیامبر و پس از احوال پرسی گفت:
ای پیامبر خدا، شیطان امان مرا بریده است.
دانیال نبی پرسید: مگر شیطان چه کرده است؟
می پرسید چه کرده است؟ چه نکرده ای نبی خدا؟ شما انبیای الهی به ما درس اخلاق می دهید و می گویید که کار خوب انجام دهیم، اما شیطان نمی گذارد.
دانیال نبی پرسید: آیا شیطان لشکر کشی می کند و با شما می جنگد و شما را وادار به کارهای بد می کند؟
خیر خیر، این تئوری که نه یا نبی الله، ولی دائم وسوسه می کند. می خواهم نماز بخوانم، شیطان وسوسه می کند. می خواهم کار خیر انجام دهم، نمی گذارد. میخواهم حرف راست بزنم، او وسوسه میکند و نمیگذارد.
رسول خدا دانیال نبی از او پرسید: آیا شیطان ریسمان به گردنت میاندازد و مانع کار خوب میشود؟
یا موقع سخن گفتن داخل دهانت می شود و نمی گذارد که راست بگویی؟
خب این طوری که نه یا پیامبر خدا، او وسوسه می کند. به هر حال او شیطان است. گفته باشم تمام گناهان من به گردن شیطان است، چون او مرا وسوسه می کند. امروز آمدم که مرا از دست او نجات دهید.
صحبت که به اینجا رسید، دانیال نبی نام مرد را پرسید.
من رجب اغلو هستم ای نبی خدا، همه در بازار مرا می شناسم.
دانیال نبی گفت: پس رجب اغلو تو هستی؟ من از تو خبر نداشتم، اما چندی پیش شیطان پیش من آمد و از تو نزد من شکایت کرد و گفت که از تو بخواهم که دست از سرش برداری.
چه گفتید؟ شیطان از دست من شکایت کرد؟ چرا ای پیامبر خدا؟
دانیال نبی پاسخ داد: شیطان اینجا آمد و گفت که رجب اغلو را قدری نصیحت کنید. من از دست او زله شدم. محلهای خطا و گناه جای من است، اما میبینم که قبل از من حضور دارد. نماز نمیخواند، زکات نمیدهد، کار خیر نمیکند، دروغ میگوید، اما دشنامش را به من میدهد. من باید دیگران را وسوسه کنم تا در معامله خیانت کنند، اما رجب اغلو دست همه را از پشت بسته است. او همیشه یک قدم از من پیشتر است، اما مدام مرا لعنت بکند. حال چه میگویی؟
خب ای نبی خدا، من که گفتم گناهان من به گردن شیطان است، او مرا فریب میدهد، و الا من که دلم نیست که گناه کنم.
دانیال نبی رو به مرد کرد و گفت: ای مرد، شیطان را بهانه خطاها و رفتارهای زشتت نکن. شیطان به سراغ من هم می آید، به سراغ دیگران هم می رود. اینطور نیست که ما بی اراده باشیم. اگر ایمانت مستحکم باشد، اگر فکرت را به کار بیندازی، قطعا شیطان راه به جایی نمی برد. این که تو هیچ کاری نکنی و بعد خطا و گناهت را به گردن شیطان بیندازی و به جای اصلاح خودت شیطان را لعنت کنی، لعن کردن تو را سودی نخواهد بخشید. ای مرد، قسمی زندگی نکن که شیطان از کارهای بد تو شاکی باشد. با این رویه که تو در پیش گرفته ای، همون طور که تو شیطان را لعنت می کنی، او هم تو را لعنت خواهد کرد.
حق با شماست ای پیامبر خدا، کوتاهی از من است، من باید خودم خوب باشم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. در ادامه برنامه ها اینک نوبت میرسد و برنامه خورشید هدایت که تقدیمتان میشود.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. محققانی که درباره زندگی انبیای الهی مطالعه و کاوش می‌کنند معمولاً با این سوال مواجه هستند که این افراد چه تفاوتی با سایر انسان‌ها دارند و چه عاملی موجب پایداری و جاودانگی شخصیت آنها در طول تاریخ شده است. آنها در این اندیشند چرا با آنکه بیش از 14 قرن از دوران ظهور پیامبر اسلام گذشته، سیمای تابناک او هر روز بیش از پیش در جهان می درخشد و انسانهای بیشماری را به خود جلب می کند. جاذبه پیامبر چنان قوی و نافذ است که نویسنده حقیقت جویی در نقطه دیگر از جهان پس از تحقیق و مطالعه در زندگی آن حضرت شیفته سلوک و رفتار بی نظیر او می شود و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع را به نگارش در می آورد. این نویسنده غربی خود در پاسخ به این سوال که چرا نام پیامبران در تاریخ جاودانه مانده است میگوید: تنها به اراده و مشیت خداوند است که حقایقی ماندگار و مؤثر باقی میمانند و در پایداری آنها اسراری بزرگ نهفته است. کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تا کنون حداقل 6 بار تجدید چاپ شده است. وی در نخستین فصل کتاب به دودمان پیامبر اشاره می کند که همه پیرو آیین یکتاپرستی بودند و می نویسد: در کتاب پیدایش آمده است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید آن را هم به دل راه نمی داد تا اینکه یک شب خداوند او را از چادرش به بیرون فراخواند و به او گفت: اکنون به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر توانی که بشماری. سپس در حالی که ابراهیم به ستارگان می نگریست دوباره آن صدا را شنید که گفت: ذریه تو نیز چنین بیشمار خواهد بود. لینگز در ادامه این سخن چنین میگوید: تقدیر این بود که نه یک امت بلکه 2 امت بزرگ و 2 نیروی هدایت یافته 2 وسیله برای تحقق اراده خداوند از نسل ابراهیم باشند. ابراهیم سرچشمه 2 جریان معنوی، 2 دین، 2 دایره و 2 مرکز شد. یکی از این 2 جریان توسط آمنه مرکزیت یافت. او از وجود نوری در درون خود آگاه بود. روزی صدایی شنید که به او گفت: تو سرور این مردم را در رحم خود حمل می کنی. وقتی فرزندت متولد شد بگو او را از شر حسودان به خدای واحد می سپارم. آنگاه او را محمد نام بگذار. Thank you. مارتین لینگز اهل انگلیس در ابتدا پیرو آیین پروتستان بود. وی از حدود 20 سالگی مانند اغلب جوانان غربی اعتقاد خود را به مسیحیت از دست داد، ولی از جستجوی حقیقت دست بر نداشت. در 25 سالگی اقدام به مطالعه ادیان جهان کرد و از میان آنها اسلام را برگزید و نام ابوبکر سراج الدین را برای خود انتخاب کرد. وقتی لینگز نوشته های فیلسوف غربی گنون را می‌خواند، این واقعیت را دریافت که ادیان الهی حقیقی هستند و توانایی نشان دادن راهی را که به کمال انسانی و ملاقات با خدا بیانجامد دارند. لینگز می‌گوید مطالعه آثار گنون مرا متوجه اشتباهات تمدن غرب کرد و نشان داد جنبه درونی ادیان الهی حقیقت است و پیام آوران آنها به صورت‌های مختلف از آن حقیقت صحبت می‌کنند. لینگز نوشت نظریه گنون مثل برق مرا گرفت. می‌دانستم که با حقیقت مواجه شدم و باید کاری انجام می‌دادم. دکتر لینگز در معرفی پیامبر به عنوان نبی و فرستاده خدا به پیشبینی های مربوط به ظهور حضرت محمد اشاره می کند و با بازگو کردن داستان بحیرای راهب می نویسد هنگامی که بحیرا نشانه های نبوت را در محمد مشاهده کرد به ابو طالب گفت پسر برادرت را به وطن بازگردان و او را از دست یهودیان محافظت کن که به خدا سوگند اگر آنها او را ببینند و آنچه را که من درباره او می دانم بدانند بر او مکر خواهند کرد. چیزهای عظیمی در انتظار برادرزاده توست. او در بخشی از کتاب خود به بیان اولین آیات نازل شده بر پیامبر می پردازد. در اینجا نیز ماجرای ورقت ابن نوفل را مطرح می کند. دانشمند نابینا که به حضرت خدیجه اطمینان داد که به شوهرش محمد وحی نازل شده و بی تردید او رسول و فرستاده خداوند است. پس از آن ورقه پیامبر را ملاقات می کند و به او مژده نبوت می دهد و سپس می گوید تو را دروغگو خواهند نامید و با تو بدرفتاری خواهند کرد. تو را بیرون می رانند و با تو خواهند جنگید. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم خدا می داند که از دینت دفاع خواهم کرد. بعد او خم می شود و پیشانی محمد را می بوسد. دکتر لینگز در فصلی از کتاب خود دشواری رسالت پیامبر را شرح می دهد و می نویسد چون این نبود که هر که جوان است بیدرنگ پیام خدا را قبول کند، اما لااقل غرور و خودپسندی چشم و گوش دسته ای از جوانان را در برابر فراخوان محمد مسدود نکرده بود. گویا آنها از خواب بیدار شده و به زندگی جدیدی راه یافته بودند. جملات وحی در گوش کسانی که کفر در وجودشان رسوب نکرده بود زنگ حقیقت می زد. مثل این آیه آیا گمان می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ سوره مؤمنون آیه 115. آیات قرآن نورانی بود و دارای توان هدایت. دلیل دیگری که موجب پذیرش آیین محمد شد شخص او بود. محمد مردی بود که همه می دانستند انقدر سرشار از حقیقت هست که محال است قصد فریب کسی را داشته باشد و انقدر عاقل است که نمی تواند خود فریفته باشد. پیام او حاوی اخطار و بشارت بود. اخطار مخاطبان را به عمل وامی داشت و بشارت قلبهایشان را از شادی آکنده می ساخت.